تنفس نابجا که تو این بچه ها وقتی که به این مرحله برسه متاسفانه دندان اصلاح شود، اون آرک دندانی اصلاح شود، ردیف بشود و این مشکلاتی که در اثر انسداد طولانی مدت در مسیر بینی اتفاق افتاده به وسیله اعمال جراحی مختلف اصلاح کنیم.
خب وقتی این برنامه به اتمام رسید، قدردانی میکنم از اینکه به این برنامه گوش دادید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یارانی همراه همکارانم هم تکراری برنامه آسیای مرکزی را آماده پخش دارن، میشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیا مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. امیدوارم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. اعلامیه پایانی اولین اجلاس استانداران استانهای 5 کشور ساحل دریای خزر منتشر و تأکید شد که تعاملات اقتصادی میان استانها و مناطق ساحلی دریای خزر گسترش پیدا کند. با دعوت هادی حقشناس استاندار گیلان، استانداران و رئیسان و نمایندگان عالی رتبه استانهای مناطق ساحلی کشورهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان در روزهای 27 و 28 آبان ماه سال 1404 در شهر رشت گرد هم آمدند. این اجلاس با هدف تقویت همکاری های میان استانهای مناطق ساحلی دریای خزر برگزار شد. در اعلامیه پایانی این نشست بر اهمیت گسترش تعاملات اقتصادی میان استانهای مناطق ساحلی دریای خزر در زمینه های تجارت، کشاورزی، صناعت تبدیلی، سرمایه‌گذاری های متقابل سودمند مشترک و گردشگری دریایی تأکید شد. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در نشست خبری نخستین اجلاس استانداران استانهای ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر گفت این اجلاس در راستای گسترش سیاستهای حسن همسایگی ایران با همسایگان در دریای خزر برگزار می شود. عراقچی با بیان این که روابط ایران با همسایگان در مسیر پیشرفت قرار دارد افزود، توسعه روابط با کشورهای حوزه دریای خزر از اهمیت ویژه برای تهران برخوردار است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مشکلات محیط زیستی و تردد در حاشیه خزر گفت از طرف دیگر ظرفیت‌های خوب همچون مسیرهای ترانزیتی، همکاری در حوزه انرژتیکا، گردشگری و تجارت وجود دارد و حضور استانداران در چنین اجلاس‌های به آن کمک میکنند که از ظرفیت های یکدیگر مطلع شوند و بهتر و بیشتر از آن استفاده کنند. با پلتفرم رسانه D8 با حضور مقامات رسمی، روزنامه‌نگاران، کارشناس رسانه، پژوهشگران و نمایندگان بخش دولتی و خصوصی کشورهای عضو و با هدف تقویت گفتگو، همکاری و همبستگی منطقه در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی D8 در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد. مجمع رسانه D8 که مشکلات که متشکل از کشورهای جمهوری آذربایجان، بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه است، بر پایه نقش راه 10 ساله D8 2020-2030 و در راستای فضای همکاری مطرح شده در اعلامیه قاهره 2024 شکل گرفته است. در بیانیه باکو 2025 درباره توسعه رسانه‌ای و همکاری‌های مشترک میان کشورهای عضو D8 اعضا بر ارتقای همکاری رسانه‌ای و توسعه سکوهای دیجیتالی مشترک تأکید کردند. باکو پایتخت جمهوری آذربایجان روز 3 آبان میزبان نخستین فرم رسانه‌ای D8 بود. در پایان این نشست یک روزه بیانیه باکو 2025 درباره رسانه‌ای و همکاری‌های مشترک میان کشورهای عضو D8 با شعار تقویت گفتگوی همکاری و همبستگی منطقه‌ای منتشر شد. در بیانیه باکو 2025 درباره توسعه رسانه‌ای و همکاری مشترک میان کشورهای عضو D8 اعضا بر ارتقای سکوهای دیجیتال مشترک تأکید کردند. هفتمین نشست رئیسان کتابخانه های ملی کشورهای عضو اکا در انکاره و با میزبانی کتابخانه ملی ترکیه با موضوع تغییرات کتابخانه ها در عرصه دیجیتال برگزار شد. رئیست هیئت ایرانی در این نشست را غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر عهده داشت. در این نشست نمایندگان سازمان اکا، سازمان فرهنگی اکا و نمایندگان ایران، ترکیه، افغانستان، جمهوری آذربایجان، ازبکستان و قزاقستان با مرور بر دستاوردهای خود نسبت به ضرورت همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کرده و در خصوص تحول دیجیتال در کتابخانه‌های کشورهای عضو و تبادل و توسعه ظرفیت‌ها به تبادل نظر پرداختند. در این نشست کمیته تخصصی برای پیگیری امور دیجیتال سازی کتابخانه‌ها، نسخه خطی و حفظ آن و آموزش امور کتابداری تشکیل شد تا همکاری ها به طور مستمر پیگیری شود. در این نشست قزاقستان میزبانی در دوره آینده نشست را در سال 2027 بر عهده گرفت. قاسم جرمت توقیف رئیس جمهور قزاقستان در پیامی که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین سالگرد اعلام تشکیل دولت فلسطین تبریک گفت، توقیف در پیام خود نوشت که قزاقستان فلسطین را یکی از شریکان مهم خود در جهان عرب می داند و همواره از ابتکارات بین المللی که به تقویت این کشور و ایجاد آینده روشن برای آن کمک می کند حمایت می نماید. رئیس جمهور قزاقستان برای محمود عباس در آنجا مسئولیت های خطیرش آرزوی موفقیت فراوانی کرد و برای مردم فلسطین رفاه و برکت خواست. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان تاکید کرد که وضعیت افغانستان تأثیر مستقیمی بر امنیت و توسعه پایدار منطقه دارد و ادغام کابل در برنامه‌های آسیای مرکزی باید محور سیاست‌های منطقه قرار گیرد. میرزیایف در هفتمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی گفت که وضعیت افغانستان نیازمند توجه جدی است و ادغام این کشور در برنامه‌های بزرگ زیرساخت، انرژتیکا و حمل و نقل باید در اولویت سیاست منطقه قرار گیرد. این اظهارات در حال مطرح شد که محمد اسحاق صاحبزاده، معاون بخش ریلی وزارت فواید عامه افغانستان، به منظور بازدید از نمایشگاه حمل و نقل و لجستیکی در تاشکند حضور داشت و با مقامات ازبکستان، امارات و قزاقستان دیدار و گفتگو کرد. شوکت میرزیو رئیس جمهور ازبکستان پیشنهاد کرد که یک سازمان همکاری منطقه‌ای تحت عنوان جامعه آسیا مرکزی تشکیل تا یک پارچگی اقتصادی در منطقه با جمعیتی بیش از 80 میلیون نفر تقویت شود. میرزیو در سخنرانی خود در نشست سران پنج جمهوری آسیا مرکزی و همچنین جمهوری آذربایجان در تاشکند گفت نشست منظم میان سران این پنج کشور باید یک بلوک رسمی منطقه تبدیل شود. میرزیایف افزود تمام پنج کشور همچون با حضور جمهوری آذربایجان در نشست‌های منظم خود موافقت کردند. کشور عمدتاً مسلمان در منطقه قفقاز جنوبی که جزو آسیای مرکزی محسوب نمی‌شود. شوکت میرزیایف در نشست با حضور رئیسان جمهوری قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و جمهوری آذربایجان اعلام کرد که دیدارهای دوره سران منطقه باید یک سازوکار رسمی و ساختارمند تبدیل شود. کشورهای آسیا مرکزی با هدف هویت بخشی به محصولات منطقه و توسعه تجارت تصمیم گرفتند برند مشترک با عنوان ساخته شده در آسیا مرکزی مد این سنترال آسیا را ایجاد کنند و حجم تبادل تجاری خود را تا 20 میلیارد دلار افزایش دهند. این تصمیم در نشست وزیران تجارت و سرمایه‌گذاری کشورهای آسیا مرکزی و جمهوری آذربایجان در تاشکند اتخاذ شد. در این نشست وزیران اقتصادی بر افزایش همکاری‌های تجاری و صنعتی و ایجاد زمینه‌های مشترک برای سرمایه‌گذاری تأکید کردند. لذیذ قدرت و وزیر سرمایه گذاری صنعت و تجارت ازبکستان پیشنهاد داد مدل همکاری منطقه از خرید و فروش ساده به مدل سرمایه گذاری تولید و فروش تغییر کند تا اقتصاد منطقه بیش از پیش یک پارچه و توانمند شود. در پایان این نشست کشورهای عضو بیانیه مشترک امضا کردند و متعهد شدند همکاری اقتصادی و صنعتی خود را تقویت کرده و ابزارهای نوین سرمایه گذاری را توسعه دهند. منطقه آسیا مرکزی شامل کشورهای قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان و جمهوری تاجیکستان است. این منطقه محصولی در خشکی تاریخ غنی دارد و مسیرهای مهم جاده ابریشم از آن عبور کرده است. قزاقستان برای شکایت خود ضد شرکت‌های بزرگ نفتی بین‌المللی در یکی از دادگاه‌های شویتسریا درخواست داوری کرده و به دنبال دریافت میلیاردها دلار غرامت از این شرکت‌ها به دلیل تأخیر در اجرای قراردادها، رشوه‌خواری و مزاد هزینه‌هاست. قزاقستان که میزبان میادین نفتی شرکت‌های بزرگ مانند شل، شوران، انی و توتال انرژی است، دو پرونده دارویی جداگانه ضد این شرکت‌ها دارد. مجموعاً 166 میلیارد دلار خسارت از آنها مطالبه می‌کند. عمده این مبلغ ناشی از زیان‌های دارویی به دلیل تأخیر در توسعه میادین نفتی کاشگان است. میدان نفتی کاشگان را کنسرسیوم پروژه شمالی دریای خزر متشکل از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و شرکت‌های نفتی دولتی قزاقستان کازموناگس در حال توسعه است. شالوا پوپوشویلی رئیس پارلمان گرجستان از طرح حزب حاکم این کشور برای ممنوعیت اخذ رأی در خارج از مرزهای این کشور در انتخابات آینده خبر داد. شالوا پوپوشویلی گفت که کد انتخابی جدید در مرحله تدوین در پارلمان است. با گفته رئیس پارلمان گرجستان که از نوآوری‌های این قانون ممنوعیت رأی‌دهی در خارج از کشور خواهد بود و شهروندان تنها قادر خواهند بود در داخل خاک جمهوری رای دهند. این تصمیم با گفته تحلیلگران تلاش برای قطع نفوذ غرب از طریق آرای مهاجران است. میکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در ادامه سفرهای منطقه خود در راستای سیاستهای اخیر یروان برای یافتن شریکان جدید اقتصادی و امنیتی وارد آستانه شد و با قاسم ژارما تقیب رئیس جمهور قزاقستان دیدار کرد. این دیدار در حال صورت میگیرد که تحولات قفقاز جنوبی وارد مرحله حساس شده و تلاش بازینگران فرامنطقه برای نفوذ در این منطقه شدت گرفته است. قزاقستان پس از روسیه و بلاروس سومین شریک تجاری ارمنستان است و حجم تجارت دو کشور در 9 ماه اخیر به 60 میلیون دلار رسیده است. در این سفر وزیران کلیدی کابینه پشینیان از جمله آرارات میرزاویان وزیر خارجه و مهر گریگوریان معاون نخست وزیر وی را همراهی میکردند که نشان دهنده اهمیت این سفر برای یروان است. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدایا را نگهدارتان باد.
دوستان شنونده، شامتون بخیر باشه. در این لحظه شنونده برنامه روزانه باشید.
روزانه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام یاد خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شهر کاشان یکی از شهرهای باستانی ایران است که به تازگی به شبکه شهرهای خلاق جهان پیوسته است. سی و یکم اکتبر هر سال به نام روز جهانی شهرها نامگذاری شده است. موضوع عام روز جهانی شهرها شهر بهتر، زندگی بهتر است و همه ساله موضوعی که موفقیت های شهری شدن یا چالش های ناشی از آن را منعکس کند زیل این موضوع انتخاب می شود. یونسکو امروز در روز جهانی شهرها نام شهر کاشان را در فهرست 58 شهر جدید شبکه شهرهای خلاق جهان قرار داد و کاشان در شاخه معماری در کنار شهرهای چون روم، پاریس، بارسلون به عنوان یک از مصادیق برجسته معماری پایدار و میراث اصیل تمدنی به رسمیت شناخته شد. کاشان میراثدار هنر و معماری فاخری است که در بردارنده بیش از 1700 اثر تاریخی، 330 اثر ثبت شده ملی و یک اثر ثبت شده جهانی است. این شهر تاریخی تلفیق زیبای از علم و هنر و زیست بوم کویری است که در کالبد معماری سنتی آن تجلی یافته است. از خانه های تاریخی عباسیان و بروجردی ها گرفته تا باغ جهانی فین، کاشان گنجینه از خرد اقلیمی، زیباشناسی معماری و پیوند انسان با طبیعت است. گنجینه ای که امروز با پیوستن به شبکه شهرهای خلاق یونسکو در حوزه معماری جهانی شده و جایگاه شایسته خود را در عرصه فرهنگ و معماری بین المللی ثبت کرده است. پیوستن کاشان به این شبکه جهانی آغازگر فصل جدید از همکاری های بین المللی، جذب منابع حمایتی و بازآفرینی معماری اصیل ایرانی در بستر توسعه پایدار شهری است. همچنین این رخداد نقطه عطف در بستر توسعه پایدار فرهنگی و معماری ایرانی اسلامی است. شبکه شهرهای خلاق یونسکو با هدف تقویت نقش خلاقیت در توسعه شهر پایدار بیش از 300 شهر از سراسر جهان را در حوزه های گوناگون گرد هم جمع آورده و 7 حوزه خلاق را پوشش می دهد. صناعت دستی، هنرهای بومی، هنرهای رسانه‌ای، فیلم طراحی، خوراکشناسی، ادبیات و موسیقی. تا کنون چندین شهر ایران در فهرست جهانی شبکه شهرهای خلاق یونسکو عضویت پیدا کردند که عبارتند از اصفهان، شیراز، سنندج، رشت، بندر عباس، بهبهان، بندر خمیر، یزد، مشهد، هشتگه، هشتگرد جدید، کرمانشاه و تبریز. کاشان در شمال استان اصفهان و در دامنه کوههای کرکس نتنز و دشت کویر قرار دارد. کاشان به دارالمؤمنین و دروازه کویر مشهور است که با قرارگیری بر روی شبکه سراسری راه‌های ایران و استقرار بر سر راه‌های ارتباطی اصلی شهرها و استانهای شرقی، شمالی و غربی با شهرها و استانهای مرکزی، جنوبی و جنوب شرقی همراه از موقعیت ممتاز برخوردار بوده است. این شهر با دارا بودن کارخانجات و صناعت متعدد چون چینی، ملامین، کاشی، رسندگی، فرش، ابزارالات صنعتی یکی از قطب‌های صنعت ایران به شمار می رود. صناعت نساجی کاشان در گذشته بیشتر به شعر بافی شامل مخمل بافی، زری بافی و حریر بافی اختصاص داشت. در سال 1402 شهر کاشان به عنوان شهر جهانی منسوجات سنتی ثبت شد. گلاب، فرش دستباف، مخمل، آثار باستانی و جاذبه های گردشگری متعدد این شهر مشهور است. گردشگری که از پایه های اقتصادی در این شهر است. زبان مردم کاشان فارسی با لهجه کاشانی و مذهب مردم این شهر شیعه اثناعشری است. قدیمی ترین آثار سکونت انسان در منطقه کاشان شامل ابزارهای سنگی است که در کنار چشمه های نیاسر و برخی مناطق دیگر کشف شد و مربوط به عصر پرین سنگی میانی با بیش از 40,000 سال قدمت هستند. در این دوره احتمالاً انسان نئاندرتال در منطقه میزیست و حدود 40,000 سال پیش انسان امروزین در منطقه مستقر شد که آثار آنها در تپه های تراورتن سفید آب یافت شده است. انسان های این دوره از طریق شکار و گردآوری تباتاب امرار معاش میکردند و با توجه به خشکی منطقه بیشتر در اطراف چشمه های دامنه کاری کارکاس مستقر شدند. ابزارهای سنگین ساخته شده توسط این انسان ها همکنون در موزه های ملی ایران در معرض دید عموم است. کاشان با تمدن سیلک یکی از دیرینه ترین سکونتگاه های انسان خردمند تا کنون بوده است. سیلک اولین و قدیمی ترین زیگورات جهان و تنها زیگورات مرکزی فولاد ایران است و یکی از کهن‌ترین فرهنگ های یک جانشینی بشری در مرکز فولاد ایران به شمار می آید. محوطه باستانی سیلک که در شهر کاشان واقع شد خدمتی در حدود 8,000 سال دارد. استخوان‌های یافته شده در تپه‌های سیلک متعلق به دختر 10 ساله با قدمت 5,500 سال است. در دوره صفویه کاشان مورد توجه بوده و پادشاهان غالباً در آن سکونت می‌گزیدند و از این شهر به عنوان مرکز تجاری بزرگ و ثروتمند یاد شده است. در دوران صفویه بافت پارچه‌های زری، ابریشمی و مخملی در کاشان بسیار رونق داشت و از اقلام صادراتی ایران به اروپا به شمار می رفت. در عصر شاه عباس بزرگ کاشان همجوار با شهر اصفهان پایتخت صفویه مورد توجه شاهیان صفوی بود. با توجه به اینکه سابقه ضرب سکه در کاشان به دوران سلجوقیه می رسد، در زمان صفویه با دستور شاه عباس اول برای توسعه بیشتر تجارت و بازرگانی در کاشان زرابخانه رسمی که مجوز به ضرب انواع سکه بود دایر شد. کاشان با 2700 هکتار مزرعه گل محمدی بزرگترین تولید کننده گل محمدی است و با تولید بیش از 15000 تن گلاب بزرگترین تولید کننده گلاب ایران و جهان است. گلابگیری و قالی‌شویان از مراسم سنتی این شهر است که سالانه بازدید کنندگان زیاده را به خود اختصاص می دهد. صنعت فرش دستباف کاشان در طرح‌ها، نقشه‌ها و رنگ‌های زیبا و دلفریب از گذشته‌های دور تا کنون زبانزد و نقل محافل هنری، اقتصادی، نمایشگاهی و علمی بوده است. کاشان همانند دیگر شهرهای قدیمی ایران معماری سنتی شهریش را تا اوایل قرن بیستم حفظ کرد و اگرچه در دهه‌های اخیر معماری این شهر دستخوش تغییراتی شد، اما آثار و ابنای تاریخی و معماری سنتی این شهر هنوز پابرجا و استوار است و مناطق از شهرها همچنان دست نخورده باقی مانده است. در کاشان صدها بنای تاریخی شناسایی شده که از جمله آنها می توان به خانه بروجردی ها، خانه تباتبایی ها، رای زین الدین، آرامگاه سلطان عطابخش، مسجد امادی، مسجد جامع، مدرسه سلطانی، مسجد آقا بزرگ، قلعه جلالی، حمام سلطان امیر احمد و کاروانسرای امین الدول اشاره کرد. در همه این بناها ویژگی های معماری مشابه دیده می شود که به عنوان شاخصه های معماری در این شهر شناخته می شود. کاشان حداقل 19 عمارت تاریخی دارد که به خوبی محفوظ ماندند. این عمارت ها عناصر عمومی خانه های سنتی کاشان را داراست، اما نسبت به آنها دارای فضاهای بزرگتر، معماری ماهرانه تر و عناصر مجلل تر هستند. خانه های بزرگ و باشکوهی که امروز بدون تغییر چشمگیر باقی ماندند بیشتر متعلق به زمان قاجاریه است. عصر قاجار با اینکه به طور کلی دوره رکورد فنون معماری ایران شمرده می شد، اما در شهر کاشان به دلیل احتیاج عمومی مردم و ساختمان های جدید که در اثر زلزله از بین رفته بود، فعالیت های وسیع و همه جانبه در عرصه معماری دیده می شود. هر خانه‌ای که در آن دوره ساخته شد برای زندگی انسان در فصل چهارگانه سال کاملا مجهز و متناسب بوده است. مثلا هنگام احداث این واحدهای مسکونی از جهت پیشبینی گرمای شدید تابستان به ساختمان سرداب توجه می شد. سرداب زیرزمین بزرگ با بادگیری های مرتفع هوایی، هواکش های خاکی و پشت بدنه اش بود و در ساختمان های بزرگ شامل چندین صفحه و غرفه های کوچک و بزرگ تو در تو با راهروهای متعدد بود که در هنگام گرما هوا را معتدل و مطبوع می کردن. در خانه های وسیع عیانی، حوضخانه های سرپوشیده و با انواع پنجره های زیبای چوبی و شیشه های الوان و نورگیرهای متناسب با وضوح ساختمان ساخته می شد. درها و پنجره های بزرگ و کوچک، اتاق های بزرگ و در تا دور حیات را به همدیگر و ایوان بزرگ مقابل آنها متصل می کرد. در تزئینات این خانه ها برای دیوار و ستون های اطراف خانه یک نوع گشبری سفید برجسته و خاکستری رنگ ساخته می شود که بر اساس آفتاب سوزان تابستان و باد و باران مقاومت طولانی داشته باشد. در پایان لازم است اضافه کنم که معماری تاریخی کاشان تجلی تلاش انسان گذشته در زیستن هرچی متناسبتر تلقی می شد. امروزه سبک و هنر به کار رفته در بناهای تاریخی کاشان توجه هنرمندان و صاحب نظران مطالعات فرهنگی و معماری را به خود جلب کرده است. در واقع این نوع معماری را می توان پاسخ طبیعی انسان به اقلیم خشک منطقه و ایجاد راهکارهای برای بهتر و آسوده‌تر زیستن در این شرایط دانست. علاوه بر اقلیم، قرار گرفتن کاشان در مسیر جاده ابریشم هم تأثیر بسزایی بر معماری این شهر داشته است. تجار کاشان با صادر کردن فرش و صناعت دستی و وارد کردن اقلام لوکس ثروت‌های ام باشتند که در ساخت این بنای مجلل به کار رفت. بناهایی که برخی از آنها با داشتن عاشقانه همچون ساخت یک خانه برای رضایت خانواده عروس و سرگرفتن عروس مجلل پس از 18 سال به مقصد گردشگری بسیار از مردم تبدیل شده است. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده که تا پایان برنامه روزانه همراه ما بودید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدایا را نگهدارتان باد.
زندگی دو قانون دارد. هیچ وقت جا نزن. همیشه قانون شماره یک را رعایت کن. در این لحظه شنونده برنامه 1-2-3 ورزش خواهد بود.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم. از این لحظه با قسمت دیگه از برنامه در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. در ابتدا نگاهی داریم به مهمترین اخبار و رویدادهای ورزشی کشور تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت. مدال طلای ورزشکار تاجیکستان در مسابقات رزمی جوجیتسوی قهرمانی جهان. شهرام محمد آداف ورزشکار تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان جیجیتسو مدال طلا کسب کرد. این ورزشکار تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان جیجیتسو بین نوجوانان جهان مدال طلای جهانی را کسب کرد. مسابقات قهرمانی جهان جیجیتسو بین نوجوانان در بانکوک تایلند با حضور 1400 ورزشکار از 54 کشور برگزار شد و شهرام محمد آداف پس از 8 مسابقه فشرده در دو دسته موفق شد در وزن 62 کیلوگرم مدال طلا کسب کنه و برای چهارمین بار قهرمان جهان بشه. او اولین ورزشکار تاجیکه که در سبک نیوازا به این موفقیت دست یافته. ملی فوتبال زیر 15 سال تاجیکستان به مربیگری جعفر احمدوف دومین بازی دوستانه خودش رو مقابل تیم ملی زیر 17 سال روسیه انجام داد. این مسابقه در ورزشگاه تالکو آرنای تورسونزاده برگزار شد و با پیروزی قاطع تیم تاجیکستان به پایان رسید. منور انورزاد دو گل برای تاجیکستان و فردوس حلیموف یک گل به ثمر رسوندند. پیش از این اولین بازی دوستانه بین تیم‌ها که در 14 نوامبر در حصار برگزار شد با پیروزی 5-3 تیم روسیه به پایان رسیده بود. رقابت کشتیگیران تاجیکستان و ایران در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض. مسابقات کشتی فرنگی و آزاد هفته پیش در 24مین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی در ریاض افتتاح شد. رقابت فینال سبک وزن کشتی آزاد در ریاض عربستان آوردگاه جدال کشتیگیران تاجیکستان و ایران بود، جایی که رحمان عموزاد از ایران که با شکست علی رحیمزاده از آذربایجان به فینال بازی‌های کشورهای اسلامی رسیده بود با کشتیگیر تاجیک سرشاخ شد. عموزاد در دیدار فینال به مصاف عبدالمجید کودیف دارنده مدال برنز جهان از تاجیکستان رفت که این رقابت با پیروزی 12-2 عموزاد نماینده ایران و نایب قهرمانی عبدالمجید کودیف تاجیک همراه شد. کامران قاسمپور ملی پوش کشتی آزاد ایران هم در 86 کیلوگرم با پیروزی مقابل نماینده تاجیکستان مدال برنز ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی در ریاض عربستان رو به دست آورد. قاسمپور در دیدار رده‌بندی این وزن مقابل ماگومت اولیوف از تاجیکستان قرار گرفت و با نتیجه 8-0 به پیروزی رسید تا جایگاه سوم. اعلام برنامه رقابت‌های فوتبال زیر 18 سال دختران کافا. فدراسیون فوتبال آسیای مرکزی کافا برنامه زمانبندی مسابقات زیر 18 ساله‌های دختران 2025 رو اعلام کرده. بر اساس برنامه در روز اول ترکمنستان با تاجیکستان مساف کردند و قرقیزستان هم به مساف ایران رفت. رقابت‌های فوتبال زیر 18 سال دختران کافا 2025 با حضور تیم‌های ترکمنستان، تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرقیزستان از اول تا 8 آذر به میزبانی ازبکستان در تاشکند برگزار شده است. از 20 تا 23 نوامبر دوشنبه میزبان یکی از معتبرترین مسابقات قاره‌ای جام جودوی آسیا برای نوجوانان و جوانان در سال 2025 بود. طبق اعلام فدراسیون بین‌المللی جودو این مسابقه در 20 و 21 نوامبر در رده نوجوانان برگزار شد که در آن 333 ورزشکار از 4 کشور آسیایی شرکت کردند. تاجیکستان در این رده با 179 پسر و 11 دختر بیشترین تعداد نماینده را داشت. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در دور پنجم مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیایی 2027 پیروزی قاطعی را در خانه تیمور شرقی به دست آورد و جایگاه اول گروه A را تثبیت کرد. این مسابقه 18 نوامبر برگزار شد و با نتیجه 5-0 به نفع تیم تاجیکستان به پایان رسید. شروانی مباشوف دو بار برای تاجیکستان گلزنی کرد. احسان پنجشنبه، محمد جان رحیموف و شیرودین بابایوف هر کدام یک گل به ثمر رسوندند. در دور بعدی و نهایی مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیای 2027 تیم ملی تاجیکستان به مصاف فیلیپین خواهد رفت. این مسابقه در 31 مارس سال آینده در ورزشگاه حصار دوشنبه برگزار میشه. اخبار ورزش در ایران. چسب نخستین نشان تاریخ هندبال بانوان ایرانی. تیم ملی هندبال زنان ایران در دیدار رده‌بندی بازی‌های همبستگی اسلامی مقابل ازبکستان به برتری رسیدند و صاحب نشان برنز شدند. تیم ملی هندبال زنان ایران در دیدار رده‌بندی ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی در ریاض عربستان به مصاف ازبکستان رفت و با نتیجه 29-25 به برتری رسید. موفقیت اخیر اولین مدال تاریخ هندبال بزرگسالان زنان ایران در عرصه‌های بین‌المللی به شمار می‌رود. رقابت‌های کشتی آزاد ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی در شهر ریاض عربستان برگزار شد و تیم ایران به 4 نشان طلا و 2 برنز دست یافت. برای تیم ایران رحمان عموزاد در وزن 65 کیلوگرم، یونس امامی در 74 کیلوگرم، امیر علی آذرپیرا در 97 کیلو و امیر حسین زاره در 125 کیلوگرم به نشان طلا و علی مؤمنی در 57 کیلو و کامران قاسمپور در 86 به نشان برنز دست یافتند. اما کاروان ورزش ایران پس از کشورهای ترکیه و ازبکستان با اختلاف بسیار کم نسبت به تیم دوم در ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی با کسب 29 مدال طلا، 19 مدال نقره و 33 مدال برنز به مقام سومی رقابت‌های ورزش‌های همبستگی اسلامی در ریاض عربستان دست یافت و در میان 57 کشور اسلامی سوم شد. وزیر ورزش و جوانان ایران در پیامی تلاش ورزشکاران اعزامی به بازی‌های همبستگی اسلامی و کسب عنوان سومی این بازی‌ها را ستود. در پیام‌های جدید برای ایران عزیز، حرکت استوارتری برای بازی‌های آسیایی و پارا آسیایی ناگویا و بازی‌های المپیک و پارا المپیک لس آنجلس خواهد بود. تیم ملی فوتبال ایران با شکست در ضربات پنالتی مقابل ازبکستان از رسیدن به قهرمانی در تورنمنت العین امارات باز ماند. سه‌شنبه شب تیم‌های ایران و ازبکستان در فینال تورنمنت العین امارات و در ورزشگاه حزا بن زاید به مسافه یکدیگر رفتند. این دیدار با تساوی بدون گل به اتمام رسید و ازبکستان با برتری در ضربات پنالتی به قهرمانی دست یافت. قضاوت این مسابقه را عادل النقبی اماراتی با کمک‌های ثابت عبید و سعید المرزوقی بر عهده داشتند. تیم ملی فوتبال ایران پس از پیروزی برابر کیپ ورد در ضربات پنالتی به دیدار پایانی رسیده بود. ازبکستان نیز 2-0 برابر مصر به برتری دست یافته بود. شاگردان امیر قلعه‌نویی و تیم ملی ایران در شرایطی مقابل گربه سیاه خود قرار گرفتند که در فینال تورنمنت کافا نتیجه را به ازبکستان واگذار کردند و در 4 تقابل قبلی نیز برابر این تیم تن به تساوی داده بودند. همکارمون در این بخش نگاهی داشته به هایلایت های این بازی تیم ملی فوتبال ایران.
اولی را محمد مهدی لطفی زد که دروازه‌بان ازبکستان گرفت.
بازیکن چپ های ما محمد مهدی محبی با پای چپ و شتوب دربه رو میدن و چقدر بد زد، چقدر بد زد. گفتم چپ ها خوب نمیزنن و دوست نداشت این اتفاق بیفته، اما بهترین فرصت برای جلو افتادن و دست دادیم.
و دومین بازیکن چپ هایی که پنالتی خراب کرد میلاد محمدی بود تا ازبکستان جلو بیفته.
سوت داور میلاد دست به کمر پشت توپ قرار گرفته، میلاد محمدی میزنه. چرا اینجوری میزنن این آخه؟ تمرین هم اینجوری به خدا ضربه نمیزنن آقای میلاد محمدی که شما اینجوری ضربه زدید.
و به ایران وقت هم نتونست ضربه آخر رو بگیره تا ازبکستانی ها ایران رو به شکست وادار کنن.
خود اکمل پشت توپ حرکت میکنه، سمت راست رو نگاه کرده، همونجا هم زد و تمام میشه. ازبکستان قهرمان رقابت های 4 جانبه تورنمنت العین امارات میشه، در ضربات پنالتی موفق میشه که ما رو 4-3 شکست.
ایران در حزا بن زاید نتونست ازبکستان شکست بده و در جریان بازی هم نزدیک بود گل بخوره.
داخل محوطه فرصه برای ازبک ها، خطرناک خطرناک بود. اتابک شکروف بود که تک به تک شد یه جوری با علیرضا بیرانوند. حفره دفاعی کامل دفاعی ما باز شد بین مجید حسینی و اردانی.
در جدال نهایی مسابقات 4 جانبه العین در نیمه اول فقط یک حمله جدی برای ایران داشتیم.
ببینیم روی ذره کرنر سامان چه برنامه‌ای خواهیم داشت. ارسال بلند رنجامی رو مشت میکنه توپ رو دروازه‌بان ازبکا عبدالوحید نعمتوف، توپ برمیگرده به زمین ایران.
و ما در نیمه دوم علی علیپور زد به دفاع ازبکا و خوسانوف رو مجبور کرد کارت قرمز بگیره.
خوسانوف مدافع منچستر سیتی ازبکستانی اشاره میکنه که 2 نفر اونجا حضور داشتیم، اما اگه رفته بود دیگه رفته بود دیگه. علی علیپور و مجبور میشه خوسانوف تکل بدی رو ببنده روی پای علی علیپور.
چند یورش با علیپور هم ترتیب داده شد ولی گلی در کار نبود. علیرضا کوشکیر در دقایق پایانی بازی تیم ازبکستان رو به هم ریخت ولی ایران گلزن نداشته.
کوشکی یه بازیکن جا گذاشت و میره همت داخل محوطه. خود کوشکی همچنان داره همه رو دیری میتونه. فرصت دروازه باز نمیشه، دروازه خالی بود و همچنان فرصت برای ایران و روی خط دروازه. تقریبا بازیکن ازبکی ضربه هر دانی رو برمیگرده دوباره.
در ضربات پنالتی 4-3 باختیم و بیرانوند موفق شد یکی از پنالتی ها رو بگیره.
میزنه و میگیره، باری کلا به بیرانوند وسط دروازه با پاهای خودش. هرچند بیرانوند داشت سمت چپ میرفت، اما موفق شد که ضربه پنالتی یار شماره 8 جمشید اسکندراف رو بگیره.
شکست به ازبکستان در دیداری که سرتر هم نبودیم به کادر فنی نشون داد که ایرادات در تیم به شدت زیاده. همگی صبورانه منتظر وضعیت بهتری هستند ولی این تیم شوق زیادی رو به وجود نیاورده.
اما نظرات حمید درخشان کارشناس فوتبال ایران و کاپیتان اسبق تیم ملی رو در خصوص عملکرد اخیر تیم ملی فوتبال ایران شنونده باشید.
خدمت شما عرض کنم که اگر انتقادی وجود داره فقط صرفا به خاطر این که بتونیم ما یه راهکارهای خوبی رو پیشنهاد کنیم، اشکالات تیم ملی رو ببینیم بگیم تا این اشکالات مرتفع بشه تا بتونیم توی جام جهانی بازی خوب و آبرومندانه رو انجام بدیم. بازی که ما نگاه کردیم خب خیلی اشکالات توش دیده میشد و متاسفانه تو این مدت چند وقتی که بازی های گذشترم انجام دادیم ما نتونستیم اشکالات رو به خوبی مرتفع بکنیم. برعکس تیم ازبک که شما ببینیم با تغییراتی که انجام دادن این تغییرات باعث شده که یک تیم منسجم‌تری رو ازبک ها داشته باشن و با برنامه بازی بکنن. وقتی میخوام با تیم 71 فیفا بازی میکنیم قرار نیست که بریم تو لاک دفاعی، ما قراره که تیم حریف رو ببریم تو لاک دفاعی که بتونیم فرصت سازی بکنیم به گل برسیم. نمیریم توی یه تورنمنت معمولی، توی جام جهانی شما از بهترین بازیکن ها، بهترین مربی ها، بهترین تاکتیک ها و در سطح بالا در مقابل اینها باید بازی بکنیم. اگر شما اندوخته نداشته باشین، اگر شما پلنی نداشته باشین، اگر برنامه نداشته باشین، اگر تو الان نکاشتین اونجا نمیتونین برداشت بکنین. واقعیت ها رو بپذیریم، بریم اشکالاتمون رو رفع کنیم، شامت داشته باشیم، بگیم آقا ما اینجا این اشکالات رو داشتیم و میریم درستش بکنیم. من یه نکته دیگه بهش اضافه کنم. ببینین ازبک ها اومدن مربی و کادر فنیشون رو عوض کردن، اینا تو تیم ازبک میبینیم. خب قبول کنیم که این مربی تاثیرگذاره و میتونه خیلی نقش داشته باشه، فقط دلون میخواد کمک بکنیم که تیم ملی ما بهتر بشه و بتونه با کیفیت خوبی بازی بکنه و همه راضی باشن و خوشحال از اینکه تیم ملی ما یک کیفیت خوب رو برای بازی کردن داره انجام.
دوست، به پایان این قسمت از برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید ما رو در سایت parstoday/tj در فضای وب دنبال کنید. شما رو تو برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
یارانی همراه همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارن. از شما عزیزان دعوت میکنیم بشنوید.
مجدلک خبری.
پیوستن جمهوری اسلامی ایران به عضویت سازمان همکاری شانگهای یک رویداد مهم در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای به حساب می‌آید که در طی سال‌های اخیر رقم خورده است. در همین زمینه اکنون در نشست‌های این سازمان هیئت‌های ایرانی اشتراک فعالانه دارند، چنانچه با تازگی مسکو پایتخت روسیه میزبان اجلاس نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بود که در آن هیئت ایرانی تحت سرپرستی محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران شرکت کردند.
دیدار معاون اول رئیس جمهور کشورمان با نخست وزیر بلاروس پیش از آغاز 24مین نشست نخست وزیران کشورهای عضو سازمان شانگهای در مسکو، دیداری که محور آن توسعه و تعمیق همکاری‌های تهران و مینسک در عرصه‌های مختلف به ویژه در زمینه اقتصادی بود. با عکس یادگاری نخست وزیران و رؤسای هیئت‌های 10 کشور عضو سازمان شانگهای نشست 24مین سازمان هم کلید خورد. اجلاسی گسترده با حضور اعضای اصلی و مقامات 22 کشور ناظر و شریک شانگهای. معاون اول رئیس جمهور کشورمان در مجمع عمومی این اجلاس از شکل‌گیری نظم جدید جهانی مبتنی بر چند جانبه گرایی گفت.
نظام بین‌المللی در حال گذار به مرحله‌ای تازه است، مرحله‌ای که در آن رشد اقتصادهای نوظهور، تحولات فناورانه و افزایش تعاملات منطقه‌ای چهره جدیدی از صحنه بین‌المللی را رقم می‌زند. نظام بین‌المللی مبتنی بر یک جانبه‌گرایی دیگر با واقعیت‌های نوین جهان همخوانی ندارد.
در این نشست که سید محمد عطابک وزیر صمت، کاظم جلالی سفیر کشورمان در روسیه و اعضای هیئت ایرانی هم حضور داشتند، آقای عارف حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرد.
ضمن محکوم کردن مجدد حملات تجاوزکارانه اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران که با حمایت و همراهی آمریکا صورت گرفت و شاهد بی‌عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد بودیم، تأکید میکنم که حمله به تأسیسات صلح‌آموز هسته‌ای ایران، کشتار بی‌رحمانه غیر نظامیان و عملیات جنایتکارانه علیه نیروهای نظامی خارج از ماموریت، استادان دانشگاه، به کشتن زنان و کودکان و شهروندان عادی، نقض خواهش موازین بین‌المللی و مصداق جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است.
محمد رضا عارف محورهای اصلی فعالیت آتی سازمان شانگهای را نیز برشمرد. مقامات عالی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای دور هم جمع شدند تا نقشه راه همکاری‌های آینده را ترسیم کنند. نقشه مبتنی بر احترام به چند جانبه گرایی و مقابله با یک جانبه گرایی در جهان. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
آقای عارف در راستای برگزاری اجلاس مسکو چنین گفت:
سازمان یک سازمان جوان اما پر انرژی و بزرگ است. حدود 3.4 میلیارد نفر جمعیت کشورهای 10 کشور عضو این سازمان هست. تقریبا با همه کشورها و روابط دوجانبه بسیار خوب و تمدنی داریم که خوشبختانه در 2 سال گذشته که رسماً عضو سازمان شدیم، البته به پروسه بسیار طولانی رو عضویت ما طی کرد که همکاری های خوبی هم داشتیم قبل از عضویت رسمی. در 2 سال گذشته که عضو رسمی شدیم همکاری همون طور جدی در همه زمینه ها توسعه پیدا کرده. امروز برای شرکت در اجلاس نخست وزیران حدود 10 سند تهیه شده، بیشتر از اسناد تهیه شده که اگر به توافق برسیم انشاءالله این اسناد اگر امضا بشه زمینه همکاری های منطقه‌ای و چند جانبه رو هم در داخل سازمان هم با اتحادیه های دیگه ای که در منطقه هست مثل اکو، مثل اوراسیا، یونسکو فراهم میکنه که در این سفر تشکیل میشه طبیعتا موازه خودمون رو در مورد توسعه همکاری ها و آمادگی کمک به توسعه روابط بین کشورها و مسائل مورد علاقه بین المللی جهانی و منطقه‌ای و دو جانبه مطرح کنیم.
اجلاس نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با اشتراک هیئت ایرانی در شهر مسکو روسیه در حال برگزار شده است که قرار است به زودی رزمایش مشترک ضد تروریسم این سازمان در قلمرو ایران دایر شود. به گزارش پارسودی، لاربک شارشیف مدیر کمیته اجرایی ساختار منطقه‌ای ضد تروریسم سازمان همکاری شانگهای اعلان کرد که رزمایش مشترک ضد تروریسم کشورهای عضو این سازمان روز 4 دکمبر مصادف با 13 آذر 1404 در جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود. این رزمایش با عنوان سهند ضد تروریسم 2025 در نزدیکی شهر تبریز در شمال ایران دایر خواهد شد. با گفته شارشیف، دعوتنامه ها و برنامه های این رزمایش به زودی برای شرکت کنندگان و ناظران رزمایش یاد شده ارسال خواهد شد. ایران، روسیه، بلاروس، چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان اعضای این سازمان هستند. سازمان همکاری شانگهای سازمانی میان دولتی است که برای همکاری‌های چند جانبه امنیتی، اقتصادی و سیاسی تشکیل شده است. این سازمان در سال 1996 توسط سران چین و روسیه و قزاقستان و تاجیکستان و قرقیزستان با هدف مقابله با تروریسم و جنایت‌های متشکلانه پایه‌گذاری شد. بعدتر ازبکستان هم به این سازمان پیوست و این سازمان به طور رسمی به سازمان همکاری شانگهای تغییر نام داد. سازمان همکاری شانگهای که در ابتدا سپری در برابر نفوذ آمریکا در آسیای مرکزی انگاشته می‌شد، با اضافه شدن هند و پاکستان در سال 2017 و ایران در سال 2023 و بلاروس در سال 2024 گسترش پیدا کرده و آیسا آیسا دامنه فعالیت آن نیز گسترده تر شد.
ایران در شانگهای. دنیای امروز به سرعت در حال تغییر و نظم جهانی که غربی ها توی قرن 19 هم ایجاد کردن دیگه مورد قبول همه کشورهای دنیا نیست. پس طبیعتاً ما به یه ساختار جدید برای تعامل بین ملت ها نیاز داریم. اما جالبه بدونید توی چند دهه اخیر گروه هایی توی قاره های مختلف شکل گرفتن که با همکاری کشورها نظم جدیدی رو به وجود میارن. سازمان همکاری شانگهای که سال 2001 توسط روسیه و چین تأسیس شد دقیقاً یکی از همون گروه‌هایی که ساختار جدید رو معرفی می‌کنه. کشورهای عضو این سازمان حدود 65% از مساحت قاره اروپا و آسیا رو تشکیل میدن و جمعیتشون حدود 3.5 میلیارد نفره. نکته مهمتر این که اونا بیشتر از 1/4 کل تولید ناخالص داخلی دنیا رو در اختیار دارن. اما اهمیت شانگهای واسه ما چیه؟ اینجاست که باید بدونیم ایران از سال 2023 به عنوان یک عضو تأثیرگذار به این سازمان پیوسته. و این در حالیه که کشورهای زیادی از جمله ترکیه، عربستان، مصر و قطر همچنان در صف انتظار برای عضویت هستند. سازمان همکاری شانگهای در حال حاضر 9 عضو اصلی داره که مهمترین اونا روسیه، چین، هند، پاکستان و حالا ایران هستند. و البته شریک با اونا همکاری میکنن. شاید بشه گفت که مهمترین هدف این سازمان تقویت همکاری بین اعضا و حمایت از ایجاد یه نظم بین المللی عادلانه، منطقی و البته جدیده. نکته قابل توجه اینه که برنامه توسعه سال 2015 این سازمان تا امروز به همه اهداف خودش رسیده و حالا کشورهای عضو در حال تدوین برنامه تا سال 2035 هستن. برنامه‌ای که کلان پروژه‌های جاده ابریشم، کوریدور CPEC، بندر چابهار و کوریدور ایران افغانستان ازبکستان از محورهای اصلی اون هستن. به این ترتیب عضویت ایران توی این سازمان میتونه باعث تقویت جایگاه بین المللی و افزایش سرعت توسعه کشورمون با تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی بشه.
سازمان همکاری شانگهای از ابتدا بر اساس رویکرد امنیتی و اساساً برای مقابله با تروریسم و افرادگرایی، جنایت‌های سازمان‌یافته فرامیلی و مبارزه با مواد مخدر با توجه به چشم‌انداز افزایش این گونه اقدامات در قلمرو کشورهای عضو از روسیه گرفته تا کشورهای آسیای مرکزی و چین شکل گرفته است. اکنون با عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و میزبانی از رزمایش ضد تروریسم این سازمان، نقش ایران در این زمینه هرچی پررنگتر خواهد شد. گفتنیست پدیده تروریسم یکی از مشکلات و چالش های اصلی امنیتی در جهان معاصر است که نه تنها جان انسانها را تهدید می کند، بلکه ثبات سیاسی و اقتصادی کشورها را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد. ایران به عنوان کشوری با موقعیت گئوپولیتیکی حساس همواره در معرض تهدیدهای تروریستی بوده و در عین حال تلاش کرده تا با این پدیده مقابله کند. ایران یکی از بازیگران کلیدی در مبارزه با تروریسم در منطقه غربی آسیا به شمار می‌رود که با اقدامات نظامی، دیپلماتی و اطلاعاتی و با در پیش گرفتن راهبردهای چند جانبه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نقش مهمی در مبارزه با تروریسم ایفا کرده است. به همین علت است که آگاهان مسائل سیاسی معتقدند فعالیت ایران در سازمان همکاری شانگهای به نفع امنیت کل منطقه خواهد بود. ارشاد سلیمانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر تاجیک، پیرامون این مسئله میگوید:
عضویت ایران در اجلاس شانگهای این توازن بازی‌ها را در منطقه تغییر می‌دهد و کفالت امنیتی را برای بعضی از کشورهای منطقه خب بیشتر می‌کند. و از جمله می‌شود گفت که خب عضویت ایران در این سازمان بیشتر